خداوند درش ایجاد حرارت کرده و این سببیت رو به او عنایت کرده و گاهی این سببیت رو ازش سلب می کند، مثل قصه ابراهیم، یا به معنای این است که این نار خودش کاره ایست در تأثیر در حرارت، حالا یا به نحوه استقلال یا به نحوه اشتراک، بالاخره یه پا نقش داره در تأثیر در حرارت. اگر اینجوری ما بخواییم معتقد باشیم، ولو اینکه این عنصر هم عنصر ترزیه به نجوم هم ارتباطی نداره، معذرت، همی هم مستلزم کفره. ما نباید اینجوری به مسائل بنگریم. مسائل هرچه هست مربوط به اراده و قدرت خداوند تبارک و تعالی است. این هم در رابطه با تنجیم تا مسئله عبده انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنگرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله عبده می فرمایم یحرم القش به ما یخفا فی البیع و الشراء کشرب اللبن فی الماء و خلف الزعام طعام الجید بالردی و مزج دهن بشن او به دهن نباتی و نحو ذالک من دون اعلام ولا یصدر المعاملت به و این حرم فعله و اوجب الخیار للطرف بعد الاطلاع. نعم لو كان القش بإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموع على أنه ذهب أو فضة أو نحو ذلك فسد أصل المعاملة. یکی از عناوین محرمی که عنوان می فرماین ولو اینکه از جده می شون استیاب کردن جمیع انواع مکاسب محرم را، نبر و نبر ترتیب حروف الف با کما اینکه در مکاسب مرحوم شیخ علی الله مقامه بیان شده، به این صورت بیان نکردن. لذا مثلا ما مسئله اقتناع رو با اینکه از نظر ترتیب حروف الف با باید قناع از مسئله اش مطرح باشه، معذار قناع رو قبلا بحث کردیم و اش رو در این مسئله عبده بحث می فرماید. حالا می فرماید یکی از محرمات مسئله قشه و و معید می کنم عشق را. نداری من به دو چیز، یکی به مایه ها، یکی هم در رابطه ما بی و شرا که پیداست مقصود مطلبه معامله است، ولو اینکه خصوص بی و شرا نباشه. حالا قش لغت هم معنای شیء کدر، شیء ناخالص، المفشوش، غیر الخالص. سابقا هم یک بحثی در رابطه با دراهم مفشوشه در همین مکاسب محرمه بحثی بود که عرض شد. مرا دراهم مفشوشه یعنی دراهم غیر خالصه، دراهمی که مثلا میبایست مثلا از فضله خالص باشه لیکن نیست از فضله خالص، چیزهایی که جانشین فضله میتواند بشود اونها رو به جای فضله به کار میبرند. اصولا پش به معنای ناخالص، مقشوش یعنی غیر خالص، با اونطوری که صاحب المنجد میگوید قش اسم مصدر از قشه، قش هم به معنای خیانته، به معنای حق و تزویره. لذا در حقیقت قش این معنا معتبره که اون بایهی که مثال میزنیم بعدا خودش باید جاهل به واقعیت نباشه، و الا اگر جاهل به واقعیت باشه مثل این مثال یک وقت خودش دارای لبنه و لبن رو مخلوط میکند به آب، این هم قشه هم قشه به مایه ماست، برای خاطر اینکه وقتی که آب مخلوط لبن شد دیگه به این سودی ها تشخیص داده نمیشه که آبی در کاره. هر کسی نگاه میکنه هر میشود خیال میکند که شیره، مثل اینکه و حالا نمیخوام انتقال بکنم از موضوعی، یه دکتری به من سفارش میکرد که شما مثلا از شیر استفاده کنید و مقید میکرد من رو به این که از این شیرهای پاس بریده استناب بکنید. قرآن چرا؟ اینا که بهداشتیه، اینا که بهتر از این شیرهای در دکان هاست. قرآن خب نه، واقعیتش این است که اینا شیر نیست، اینا اکثرش آبه، به شیر مخلوط کردن و به صورت شیر در آوردن. ها به خلاف این شیرهایی که انسان از دکانها خریداری میکنه، مخصوصا دکانهایی که مورد اعتمادن، خب آدم اعتماد داره که اینا شیر خالصه، مثلا از گاو گرفته شده بدون اینکه مخلوط به آب شده باشه. حالا اگر خود بایه بداند این مسئله را که این شیر ممزوج به ماه و حد می شود به تعبیر علمی هم قشه به ما یخفاست، یعنی به این زودی ها ولی اونجا حالا باید دستگاه هایی باید آزمایشگاه هایی میشه به دست آورد که این آب مخلوط داره یا نه، ولی یه مطلبی نیست که طوله مردم حتی اونهایی که متخصص باشن وارد باشن بتونن این معنا رو به دست بیارن. این قشه به مای اخفاست. خب این قشه به مای اخفا اگر در رابطه با بی و شراء و امثال ذلک نباشه، مثل این که از مثال انسان میخواد یه مقدار شیر هدیه بدهد به رفیقش، یه مقدار آبم مخلوطش میکنه، خب این مانعی نداره، حرمتی هم نداره، مسئلهی هم به وجود نمیاد. یا امثال ذلک مثالهای دیگر، انسان مهمانی داره، یک شیر مخلوط به آب رو در حضور این مهمان میگذاره، حالا اون مهمانم خیال کنه که این شیر خالصه، ولی چون معاملهی که در کار نیست، که پولی که در مقابل نداده، مسئله تجارتی که تحقق پیدا نکرده، یه مهمانه، غذای مجانی میخوره، غذای مجانی که در حضورش گذاشته شده خودش خیال میکنه و مثلا شیر خالصه، بعد عرض میشه خود صاحب خانه میدونه که مثلا یک مقدار یا نصف این شیر رو آب مخلوط کرده، اینم حرمتی نداره. اما اونی که محل بحثه، که دو جهتش هم محل بحثه، هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی، اولا این حرام یا حرام نیست، و ثانیا آیا معامله باطله یا اینکه معامله اتصاف به صحت داره. قبل از اینکه این از جهت رو جهت معلوم بشه، این مناقشه بعضی از محققین از محشین مکاسب، مرحوم ایروانی که بسیار انصافاً حاشیه ایشون هم بر مکاسب هم بر کفایه مرحوم آقای آخون قابل استفاده است، چون بسیار مرد ملا و مرد دقیقی بوده، ایشون در حاشیه مکاسب این معنا رو می‌فرماید که ما دلیلی نداریم برای اینکه عنوان قش و موضوع قش و نفس این عنوان محکوم به حرمت باشه. اونی که حرامه ملازماتی سیدایی با این تحقق پیدا می کند، مثلا دروغیست که همراه او گفته می شود، مثلا صاحب شیر می گوید این شیر خالصه، این دروغه، اون دروغ حرامه. اما نفس القش به ما هو قشان، این محکوم به حرمت نیست. کما این که اگر در بعضی از موارد فساد معامله را ما حکم کردیم و حکم کردیم به این که معامله باطله، خب میدونید در معامله باطل دیگه تصرف مایه در سمن حرامه، این اکل مال غیر جایزه. اگر معامله باطل شد دیگه حق نداره این مایه تصرف در سمن بکنه. ایشون هم گفته این عنوانم ممکنه در کار باشه، اما اگر از این ملازماتش صرف نظر بکنیم و روی نفس قش از نظر من و از نظر معاملی، همین فروختن هر میشود شیری را که خود این وایه ممزوج و آب کرده، آیا نفس این معامله با قطع نظر از اینکه حرفی زده باشه و با قطع نظر از فساد معامله که مستلزم حرمت تصرفه در ثمنه، ایشون فرموده که ما نمیتونیم دلیل بر حرمت ذکر بکنیم، در حالی که دقت بفرمایید، من دارم حرف دیگران رو نقل می‌کنم، در حالی که ما روایات خیلی زیادی داریم هم از طریق شیعه و هم از طریق سنی که اصلا خود موضوع لایحل رو عنوان قش قرار داده. قش همی که از موضوعات لایحل، همونطوری که شما در باب غیبت، خود غیبت به ماهیت غیبتون هر کجا تحقق پیدا کرد مگر اون موارد استثنایی، خب غیبت محکوم به حرمته. یعنی اگر از ما سوال بکنن، ما میگیم هیچ مانعی نداره که نفس الغیبه به ماهیت غیبتون محکوم به حرمته. در بعضی از روایاتش تعبیر اینه، القشو میگه فلان چیز قشه، یه سغرایی درست میکنه در یک موردی که حالا مورد احتیاج نیست، کبرایی که برش مترتب میکنه، میگه ولقشو لا یهل. خب ما از این چطور صرف نظر بکنیم؟ ولقشو لا یهل، خب حالا میدانیم که مقصود این قش در معامله است، نه این که اگر مثلا در هدیه یا در مهمانی هم کسی قش بکند اینم لایکون و حلالن. کسی قائل به این معنا نشده که اگر لبن رو مخلوط با آب کرد و در حضور مهمانش گذاشت، فرض کنیم مهمان هم آدم ساده‌ای بود، تا آخرم خیال میکرد که این لبن خالصه، هیچ هم توجهی به این معنا پیدا نکرد. نه برای اینکه حرفی نزده این مهمان رو سر سهره دعوت کرده، یک کاسه شیر مخلوط با آب هم گذاشته جلوش، مگه به مهمان گفته این شیر خالصه تا اینکه دروغ صدق بکنه؟ نه حرفی نزده، تکلمی نکرده تا اینکه ما این کلامش رو حرفی نزده و ما زیدی رو دعوت کرده امروز زور بیا منزل ما، زیدم زور رفته منزلش، این هم سر سهره یک کاسه شیری گذاشته که نصفش آبه نصفش شیر. حالا این دروغه؟ مگه من حرفی دارم که عنوان کز بسته مربوط به قوله، باید حرفی در کار باشه، کلامی در کار باشه. مهمانی هم که معناش این نیست که حتما این شیر خالصه. خدای نکرده من آدم خوبی نیستم، میخوام به مهمانم شیر غیر خالص بدم، شیر ممزوجه و آب بدم، این رو هم دیگه از دلیل ما استفاده بکنیم که این کذب، صحبتی نشده، حرفی نزدم تا اینکه عنوان کذب تحقق پیدا بکنه. کما این که اجازه فرمایید، کما این که اون علق وقتش رو لایه علم ولو اینکه به حسب بادی نظر اطلاق داره، ولی ظاهرش مربوط به معاملاته، مربوط به اونجایش که میخواد در مقابل چیزی بگیره. اما اونجایی که نمیخواد در مقابل چیزی بگیره، مثل اون مثال هدیه که من عرض کردم، بگیم مثلا حرامه. اگر کسی از شما سوال بکنه این مسئله رو، آیا جرأت میکنید که بگید حرامه؟ بگید که من عرض میشود اون سوال کننده بگه من یک شیری را هدیه برای رفیقم فرستادم، یه نصفش را هم من زوج از آب کردم، این قشه به ما یخبا هم هست، به این زودی ها تمیز داده نمیشه که آب مخلوط شیره، مگر اینکه یه دستگاه آزمایشی تو کار بیاد، دستگاه مخصوصی که اونم طول مردم دسترسی به اون ندارن. بلکه گاهی از اوقات بعضی ها به واسطه خصوصیاتی که دارن میتونن برش دسترسی پیدا بکنن. بخوام این حرف رو بزنم، این که ما در روایات متعدده که تصادفاً بعضی از این روایات رو ولو اینکه ازش تعبیر به حسنه کردن، ولی حسنه بودن رو اینا به لحاظ اون ابراهیم ابن هاشم حسنه می دانن، و ما اینطوری که مشی کردیم و تا به حال پیش رفتیم، روایاتی که علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم نقل می کند، ما از کردیم اینا روایات ثقه است، نه این که روایات حسنه باشه، روایات صحیح است، و حتما باید به این روایات اعتماد کرد. ماهی صغرا و کبرایی در یه موردی میگوید هازا قشان ولقشو لا یهل، این عنوان کبرای کلی رو برش بار میکند در روایت صحیحه، ولقشو لا یهل. خب ما از این چی استفاده میکنیم؟ بگیم قش اینجا موضوعیت نداره، بلکه به لحاظ اینکه قش گاهی یا بیشتر از گاهی با دروغ همراهه، یا اگر معامله فاسد شد با اکل بایه سمن رو همراهه، و تصرف بایه در سمن همراهه، و در معاملات باطله تصرف بایه در سمن حرامه. از این نظر میخوان بگن ولقش رایه چه خصوصیتی پیدا کرده این موضوع در اینجا، که ما بیان این موضوع رو با این که در روایات متعدد ذکر شده یه معنای روشنی هم داره، عنوان محرمون یا لا یحلو برش مار شده. در یک روایتی هست که یک پارچه فروشی عرض می شود که پارچه های رقیق و عرض می شود که نازکی داشت، و در زیر سایه می فروخ که درست همه خصوصیاتش روشن نمی شد. امام برش عبور کرد، فرمود بشه این کار رو نکن، این قشه و صلاح نیست که مسلمان قشی از او تحقق پیدا بکنه. و همینطور روایات زیاد که اصلا شاید بلا خلاف و بالاتر از لا خلاف
به ضرورت و اینها برسه، ما بیاییم از ظاهر این روایات رفعیت بکنیم و صرف نظر بکنیم، به لحاظ این که به ذهنمون همچی میاد که در موارد عشق گاهی توأم با کذبه، گاهی توأم با تصرفه در مال غیر و امثال ذالک، این احتمالات نمیتواند ما رو از ظاهر روایات منحرف و منصرف بکنند. ظاهر روایات اینه که قش به ما وقتشان یکی از محرماته. آیا دلیلی بر حلیت داریم که اون دلیل بر حلیت رو قرینه بر تصرفه در این نواهی بدانیم؟ مثلا نواهیش رو حمله بر کراهت بکنیم، حتی مثل والقش لا یحل که در بعضی از روایات از کلام روایت صحیح وارد شده. نداریم هم که دلیلی. و وقتی یک عنوانی در روایات متعددی و همینطور در کلام فقها نصاً و فتواً محکوم به حرمت واقع شد، خب ما که ارزش از ضرورتی داره که این عنوان رو بگذاریم کنار. ما که تابع هستیم، تابع کلمات فقها هستیم، این هم یکی از محرمات در جای خودش هست. منتها عرض کردیم که دو تا قید داره. یک قید این که به ما یخفا باشه، معلوم نباشه که قشی در کار هست، مثل اینکه شیر رو با آب مخلوط بکنن، یا مثالهای دیگری که ایشون ذکر می‌فرمایند، مثلا روغن نباتی رو بیان به روغن اصل و حیوانی مخلوط بکنن، یا روغن دنبه و کیه رو بیان مخلوط بکنن به روغن اصل، بدون اینکه معلوم بشه و اثری از این معنا وجود داشته باشد، روی قاعده از نظر حرمت تکلیفیه ما هیچ وجهی نداره که از ظاهر روایات و ظاهر کلمات حتی صرف نظر بکنیم و مسئله حرمت رو در اینجا بتوانیم انکار بکنیم. قید دومش هم همون بود ترس کردیم در بیع و شراء. و منطقه بیع و شراء خصوصیتی نداره، مثلا در صلح معاوضی هم ظاهران همینطوره، در هبه معاوض هم ظاهران همینطوره، ولو اینکه در عبارت ایشون بیع و شراء فقط ذکر شده، ولی پیداست که این بیع و شراء در مقابل اون مثال هدیه و مهمانی و امثال ذالکه، اینکه این کلمه بیع و شراء در مقابل صلح باشه یا در مقابل هبه معوضه و امثال ذالک باشه. لذا در مقام اول که ازش تعبیر میکنیم به حرمت تکلیفیه، ما نمیتوانیم از این معنا صرف نظر بکنیم که قش به لحاظ اینکه نفس این عنوان در روایات و در کلمات موضوع برای یک حکم تحریمی و حرمت تکلیفیه قرار داده شده، ما بتونیم از این معنا رفعیت بکنیم، بتونیم از این معنا صرف نظر بکنیم و حرمت تکلیفیش رو مثلا مورد مناقشه قرار بدیم و اون لوازمش رو محکوم مثلا به حرمت تکلیفیه بدانیم. این در رابطه با حرمت تکلیفیه قشت به مایحها راجع به حرمت وضعیه یه تعملی در خصوص همین مسئله ای که خونده در عبارت تحریر الوسیله یه دقت بیشتری در این جهت لازمه.